أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في عدة نقاط: الأولى جواز اشتراط الاتيان ليلا أو نهارا في عقد المتعة، فالوجه في ذلك: أولا أن الجواز في المقام مقتضى القاعدة، قاعدة جواز الشخص ونفوذه في العقود، مطلق العقود والمعاملات ما لم يخالف الكتاب والسنة ولم يخالف مقتضى العقد. وهذا الشرط ليس بمخالف لمقتضى العقد، فالوجه في ذلك أن المخالف لمقتضى العقد ما ينافي ماهية عقد النكاح وغرضه الأصلي الذي هو أصل الاستمتاع. وأما تحديد الاستمتاع بالليل أو النهار أو استثناء الدخول مثلا، ليس مخالفا لماهية عقد النكاح، بل إنما هو مخالف لمقتضى إطلاق عقد النكاح. يعني أصل الاستمتاع هو مقتضى ماهية عقد النكاح، لكن إتيانه في خصوص الليل أو النهار أو مطلق الأيام، هذا يدخل في إطلاق عقد النكاح. فهذا الشرط ليس بمخالف لمقتضى عقد النكاح، من هنا يكون هذا الشرط نافذا بمقتضى القاعدة. هذا هو مقتضى القاعدة، أما النصوص الخاصة دلت في المقام على جواز اشتراط عدم افتضاد، و لا فرق، يعني لا نحتمل الفرق بين هذا الشرط وبين سائر الشروط كاتيان ليلا او نهارا. و من هنا تتم دلالته هذه النصوص على المطلوب. ثم يقع الكلام في جواز العزل. سبق في أوائل الكتاب، أوائل مبحث النكاح، ما دل من النصوص على جواز العزل، فلا نعيد البحث إليه، ولكن دلت في المقام أيضا نصوص على جواز اشتراط العزل، وذكرنا هذه النصوص في المقام، بهذه النصوص يدل على المطلوب. ثم يقع الكلام في نفي الولد، فأنه إذا نفى الزوج الولد عن نفسه عن المرأة المتمتعة في المتعة، هل ينتفي الولد كما في النكاح الدائم إذا كان النفاه ينتفي الولد باللعان أو لا؟ اتفق الأصحاب، حكي الإجماع عن غير واحد، إجماع الأصحاب حكي على انتفاء الولد بنفيه في المتعه، لكن بلا حاجة إلى اللعان، يعني هذا الإجماع مستقل. لم يرد في كلام المجمعين تعديل انتفاء الولد بنفيه تعديله باللعان، لم يعلل أحد، بل سبه بأنه سواء تحقق اللعان أم لا، فليس البعض في ذلك تحقق اللعان في كلمات الفقهاء. أما النصوص فورد في الصحيحتين لا يلاعن الرجل المتعة أو المتمتعة أو في المتعة، استظهر صاحب الحدائق وتبعه صاحب الجواهر من هاتين الصحيحتين أن المقصود سقوط اللعان عن الاعتبار، ومعناه والمراد من هاتين الصحيحتين أنه لا حاجة إلى اللعان، ينتفي البلد بمجرد نفيه. فقوله لا يلاعن الرجل في المتعة يعني لا حاجة إلى اللعان. لماذا؟ لانتفاء البلد، سواء تحقق هناك النفي أم لا. هذا هو المعنى الذي استذره في الحدائق، كأنه هم جعل هذا المعنى مسلما، يعني هذا الاستظهار من دون احتمال آخر. ولكن الذي يخطر بالذهن أن مفاد هاتين الصحيحتين بيان عدم مشروعية اللعان، لا يلاعن ظاهر في النهي والتحريم والمنع، يعني لا يكون اللعان مشروعا في المتعة، فإذا لم يكن مشروعا لا يترتب أحكام، من جملة تلك الأحكام انتفاء الولد، من أحكام اللعان انتفاء الولد، لأن الملاعن ينفي البلد، ففي النكاح الدائم نقول باللعان ينتفي البلد بشرائطه، فإذا لم يكن هذا اللعان مشروعا ما يكون مقتضاه معناه أن هذا الأثر لا يترتب، يعني البلد لا ينتفي، فمفاد هاتين السيئتين عدم انتفاء البلد باللعان على الغائدة، ولكنهما فسر عكس ذلك، يعني فسر هاتين السيئتين بأن معناهما انتفاء البلد. لماذا؟ لأنهما دلت على سقوط اللعان عن الاعتبار لأجل انتفاء البلد في نفسه بنفس النفي من دون حاجة إلى اللعان، يعني وجه قوله عليه السلام لا يلاعن يعني لا تصل النوبة إلى اللعان، مثلا لا حاجة إلى اللعان، بل الولد ينتفي بمجرد النفي من دون لعان. على أيه تعجبت منهما من هذا التفسير. ثم يقول كلام في أنه لا طلاق في المتعة، وذلك لدلالة النصوص، هذا إجمال الكلام. پس سفر رو ما در اینجا از مسائل تحریر موضوع کلام ماست. اول اینکه جایز است که زوج در متعه شرط بکند که فقط اتیان لید رو یا اتیان نهار رو، یعنی روز رو شرط بکند که به اصطلاح با اون زنی که مطعم می کند باشد، شب نه، یا بالعکس این جایزه. خب وجه جوازش چیه؟ خب وجه جوازش این است که علی القاعده هست، المؤمنون عند شروطهم الا ما خالف الکتاب و سنه، یا اینکه مخالف مقتضای عقل باشه در جاش ثابت شده. خب این شرطم که مخالف مقتضای عقل نیست. چرا مخالف مقتضای عقل نیست؟ خب به خاطر اینکه اونی که ماهیت عقد نکاح هست در متعه، مخصوصا در متعه استمتاع، کما سمیت بذالک متعتن، خب استمتاع، اصل استمتاع، اونی که غرض در اصلی در متعه هست اصل استمتاع. خب اصل استمتاع رو که شرط عدمش رو که نکرده، تهدیدش کرده، پس مخالف مقتضای عقل نیست، مخالف اطلاق عقل. فرق بین مخالف مقتضای عقل و مخالف اطلاق رو توجه داشته باشید، چون این کلام در خیلی از جاهای در باب معاملات زیاد میاد دیگه. میگن فلان شرط مخالف عقل نیست، مخالف مقتضای عقل نیست، مخالف اطلاق مقتضای عقل. فرقشون این است که در مخالف مقتضای عقل این است که اونی که غرض عقلای عالم یا غرض شارع در یک عقدی هست، اون غرض این شرط نفی بکند اون غرض رو، شرط عدم اون غرض. مثلا در باب بی غرض اصلی چیه؟ تملیک و تملک. خب این شرطی بکند که با اصل ملکیت چی داشته باشه؟ منافات داشته باشه. این منافات با خود مقتضای عقل داره. در باب نکاح متعه مخصوصا غرض اصلی اصل استمتاع. خب یک شرطی بکند که بگه به شرط این که دست من نزنی، اصلا هیچ وان نباشی، استمتاع، به شرط عدم استمتاع. خب این مخالف مقتضای عقل است و البته باطل هست. اما اگر مخالف اطلاق باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه اصل غرض محفوظه، منتهاش یک قیودی براش آورده میشه که با اصل منافات نداره. مثلا استمتاع در شب یا استمتاع در روز، یا به شرط عدم دخول، سایر استمتاعات محفوظ اما به شرط عدم دخول، مثلا کما اینکه در روایت وارد شده. خب این مخالف مقتضای عقل نیست، اینو میگیم مخالف مقتضای اطلاق، کما اینکه در کلام صاحب جواهر اومده همین مطلب که این شرط علل قائل صحیح هست به خاطر همون عمومات وجوب وفای به شرط، و این مخالف با مقتضای عقل نیست تا اشکال بشه که آقا این شرط درست نیست، به خاطر اینکه خب غرض استمتاع این شرط هم که اصلا با استمتاع منافات دارد، نه با اصل استمتاع منافات ندارد. لذا امام راحل اشکال میکنه، میگه بچه صغیری که غیر قابل استمتاع هست، میگه من اشکال دارم، تأمل هست در صحت این صیغه. توجه فرمودی؟ بله. علی الان اونجا میشه غرض درست کرد، اونجا در اون مورد به مناسبت مقام میشه غرضی بر اون مترتب کرد. مثلا حالا اگر بگیم اون داخل در غرض میشه که همون محرمیت باشه، اونایی که گفتن صحیحه همون رو غرض دانستن در اینجا، لکن امام راحل اشکال که میکند وجهش همین است که اصلا اصل متعه تشریح شده در شریعت برای استمتاع، غرض اصلی این باید باشه، چون شما یه غرض رو دیگه اینجا دارید، این با روح تشریح استمتاع متعه سازگاری نداره. حالا ایالمون در جا خودش غرض چی هست و چی نیست فرعی نریم که از اصل بحث جدا بشیم. دقت کنیم، عرض بنده این است که صاحب جواهر همین مطلبی که گفتم رو داره، دارد که یجوز لها و له، هم زن میتوند این شرط رو بکند، هم خود مرد. بله، گاهی این شرط به نفع مرده، گاهی به نفع زن هست. ان یشترط علیها و علیه، یا زن بر مرد شرط بکند یا مرد بر زن شرط بکند، الاتیانه لیلا او نهارا، و ان یشترط المره و المرات که زمان المعین، این همه میشه شرط بشه، و غیر ذلک من الشرایط السائغه
التي هي غير منافية، التي هي غير منافية لمقتضى العقد، که منافات با مقتضای عقد نداره. نعم هیه منافیتون لمقتضا اطلاقهی، این شرط منافات دارد با مقتضای اطلاق عقد، کما فی کل شرط سائق. خب این مقتضای قاعده، پس این شرط درسته، اما نص خاص در مقام اون روایت بعد موثقه عمار هست که در این روایت راوی سوال بکنه که به شرط عدم دخول، یا بفرمایید که عدم افتضاض یا اقتضاض، یعنی به شرط این که دخول نکند که بکارت رو پاره بکند پرده رو، به شرط این بقیه استمتاعات باشد از اون جایزه. اون زنم میگه به خاطر اینکه من آبروم میره، خب یک باقره هست مثلا میخواد بکنه، مثلا خب اینجا انجام نشد. روایت رو صاحب جواهر میاره و هم اینجا این روایت آوردیم که صحیح هم هست، صحیح عمار ابن مروان موثقه گفتم نه، چون این عمار ابن مروان یشکری هست و دو تا مروان داریم، که عمار ابن مروان یشکری، عمار ابن مروان کلبی، این کلبی غیر ثقه هست، اون یشکری ثقه هست. وقتی که گفته میشد عمار ابن مروان، این عمار ابن مروان البته مردد میشه بین ثقه و غیر ثقه، لکن عمار ابن مروان یشکری از مشاهیر هست، صحابه عصر، روایات زیادی دارد، کما اینکه تصریح شده هو من المشاهیر الخوی در بحث خمس فی خمسه اشیاء، که اونم در سندش عمار ابن مروان یشکری واقع شده، همونجا در کتاب خمس ما آوردیم. ولذا وقتی که دو تا راوی مردد بشن بین ثقه و غیر ثقه، وقتی که یکی مشهور باشد، این عبارت ظهور داره، هم مشهور دارد و حکم به صحت اون روایت میشد. لذا اینجا این روایت صحیح است که عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت رجل جاء الى امرأت فسألها ان تزوجه نفسها، یعنی این که سوال کرد، خواست این زن از اون مرد که ازدواج در بیاورد، کرا این مرد را برای خودش، ان تزوجه، اینهای مفعولی به مرد برمیگردد، ضمیر فاعلیش خود زن هست، نفسها مفعول دوم هست، تزویجه، ان تزوجه یعنی این زن. بعد برد که جاء رجل الى امرأت فسألها، سوال کرد از این زن، خواست از این زن که چیکار بکنه، این زن این مرد را برای خودش ازدواج بکنه، یعنی به عقد خودش در بیاره. بله، و همین که فکر کردم، ان تزوج اون مرأه، این رجل را، ان تزوج المرأه الرجل نفسها، یعنی تزویج بکند اون، چون عاقد و منشئ عقد مرأه است دیگه، نساء الان در عقودم غالب اینه، ولی اینکه مردم انشاء بخونه صحیحه، هر دو صحیحه، اما غالب اینه. بله، عرض بکنم که فقالت ازوجو که نفسی، زن گفته ازوجو که تو را به عقد در می آورم برای خودم. بله، کاف مفعول اولی که مرده، اونم دوم خودشه، اما شاهد سر این جمله هست از این روایت، علا ان تلتمس منی ما شئت من نذر و التماس و تنال منی ما ینال الرجل من اهله جمیع شؤون استمتاع رو انجام بدی الا ان لا تدخل فرجک فی فرجی، مگر اینکه دخول نکنی، و تتلدد بماشه فانی اخاف الفضیحه. قال علیه السلام، امام صلوات الله و سلام علیه فرمود که لیس له الا مشترط، یعنی نیست برای این مرد مگر اون چرا که شرط کرده، البته چون شرط کننده زن هست اینجا باید مشترط بخونیم، بل الا مشترط، مگر اینکه اونچه که شرط شده. خب این شرط نافذه، اتفاق فرمودید. خب حالا محل کلام اتیان لیلا و نهارا هست شرط. مورد این روایت عبارت است از ترک افتضاب. خب مقام شامل میشه، البته که شامل میشد، بالفحبا شامل میشد، وقتی که اون رو بتونه شرط بکند. خب حالا بخواد که جمعی استمتاعات هست حتی افتضاب دخول، اما لیل نهار نه عقل. خب این که ایب ندارد که این یک هرگز مخالفتی با اصل مقتضای عقل که استمتاع باشد چی آقا نداره. بله بعد این بعدی هم روایت بعدی هم هست که غیر از این روایت موثقه سماع هم هست که این هم آدرس دادیم مراجعه بفرمایید. همچنین موثقه اسحاق ابن عمار هست، قال قلت له رجل تزوج بجاریت عاتق، یعنی هر عاتق یعنی هر معتق، امنه علا ان لا یقتضها، او این همون شرط که اقتضاض نکند، دخول نکند. ثم اذنت له بعد ذلك، بعد اینکه خب متعه شد اجازه داد به او، راضی شد. قال علیه السلام اذا اذنت له، وقتی خودش اجازه داده حالا لا برسه. این شرط مفهوم شرط چی میگه؟ میگه اگر دوباره اجازه نمیداد همون شرط واجب العمل بوده. خب اینا هم نصوص خاصه است و همون قاعده است و این مسئله چیزی بیانش هم کردیم تا دیگه. نه دیگه، همون هم نه خصوصیت داره، بلکه به مفهوم مساوات، یا اینکه من نوشتم به فهوا او به مفهوم المساوات، یا به فهوا دلالت دارد یا به مفهوم مساوات. فرق بین فهوا و مفهوم مساوات که در کلمات قدما مخصوصا خیلی پر هست این اصطلاح اصولی است. مفهوم فهوا که معلومه، یعنی به طریق اولویت شامل میشه. چون چرا؟ بخاطر اینکه این قضیه دخول مهمتره. وقتی که این ترک بشه با شرط بتونه ترک بشه، خب اختصاص دادن استمتاع به بعضی از اوقات دون بعض اون اصل از اینه. یا اگه نگیم لااقل مساواته، مساوات همون ترقی ملاکه، یعنی اینکه این مثل اونه، فرقی ندارد. بعد هیچ احتمال خصوصیتی نیست دیگه. عرض میکنم خدمت شما که پس این مسئله این شده، یجوز و ان یشترت علیها، یعنی یشترت الرجل علی المرأه و علیه، یا اینکه زن بر اون مرد الاتیان لیلا و نهارا، و ان یشترت المرأه و المرأه، این همون عبارت جواهر را برده ایشون. نه این موقع نیست، اونی که در روایات ازش استفاده میشد، اونی که اجماع هست، معقد کلمات مجمعین و روایات هست، همین که باید حضوری باشه. به تلفنی هرگز همه گهگاهی هم باشه کافیه. بله کافیه.
لمسی هم حتی نیست، همین که توی کلاس با هم دارن کار میکنن خودش اینا لذتی براشون داره، یه لذت کمی هم الان باشه هست.
اگر عرفاً واقعا حقیقتا صدق استمتاع بکند، بعد دیگه کافی است. بعد صدق استمتاع کافی است. بعد حد بکنن که مسئله 13 یجوز العزل من دون اذنها فی المنقطع، از جایزه بدون اذنش در منقطع، که خب البته این عزل هم به اصطلاح در روایات نصوص داریم. ما یه بحثی داشتیم تحت عنوان عزل، مسئله بوده اتفاقا امام هم خودش مسئله داشته در همون ابتدای بحث نکاح، اونجا یه مسئله بوده، ما اونجا مفصل راجبه عزل نصوصی آوردیم. اینجا فقط اونی که اونجا نیاوردیم به اینجا میاریم. الان اینجا من بعد اشاره کردم که شرطی از کلام در مسئله عزل در نکاح دائم گذشت. خب این جواز از بدون اذنش این اجماعی هم هست، صاحب حدائق صاحب جواهر اجازه دادیم. حالا من جواهر رو آوردم خدمت شما میخونم در صفحه 187 دارد یجوز العزم للمتمتع اجماعا به قسمیه علا دالک بعد و علا، یعنی اجماع قائم است همچنین انهو لا یقف علا اذنها، اتفاقا توقف به اذن زن ندارد. نعم الاولا له الاشتراط علیها لتضمن الاخبار، اجماع بر جواز قائم هست. خب وقتی که این شد نصوص که میگه شرط بکند، ما اجماع رو باید عقد بکنیم بر جواز، نصوص رو باید هم بکنیم بر اولویت. توجه فرمودید؟ خب اون نصوصی که دلالت کرده کدوم هست؟ مثلا یکی رو من اینجا همینجا آوردیم میخونیم بعد از این نصوص رو، البته در کلام صاحب وسائل اومده ما آوردیم وقت تقدم عدت احادیث انه اشترط علیها ان لا یطلب بلدها و هو عبارت عن العزم. ایشون میگه اون نصوصی که دلالت کرده که شرط بکند که ولدش رو نمیخوام، یعنی بدون ولد باشد به شرط عدم ولد، این همون عزل دیگه، عبارت اخرى عزله. و هذا الشرط مؤكد لما ثبت شرعا که امثال من ما ذکر هناك، که یعنی این هم در واقع مثل اون سایر شروطی که جایز هست در نکاح که مخالف مقتضای اصل عقد نیست. صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بلی سأل الرضا، سأل رجل الرضا علیه السلام و انا اسمع، یعنی اون شخص سوال میکرد منم بودم حاضر بودم، سوال کرد از چی؟ ان الرجل يتزوج المرأة متعة و يشترط عليها ان لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد، این شرط میکنه که بدون ولد باشه بعدا زن ولد میاره. فینکر الولد، این ولد را مرد انکار میکنه، میگه من نگفتم بدون ولد باشه، این ولد از کجا آوردی؟ انکار میکنه که مال من باشد. فشدد علیه السلام فی ذلك، حضرت عصبانی شد و تندی فرمود که وقال یجحد، انکار بکنه. حالا اینجا داره و کیفه یجهدو، چطور میتونه امکار کنه؟ اعظامن لذالک، این اعظامن لذالک به نظر بنده اینجا که میرسد این است که این کلام راوی هست، یعنی این بیان و توجیه این انکاره، یعنی حضرت از باب اعظام این سوال کرده، یعنی مسئله رو خیلی بزرگ دانسته، با این کیفیت سوال خیلی مسئله رو مهم و بزرگ دانسته که چنین مسئله عظیمی قابل انکار نیست و حق انکار در اینجا چی آقا؟ نداره. بله بله بله، حالا من اینجور که نمیستم قولو و علیکم نظام نزالک لعله قول راوی و بیانن لوجه انکار الامام، که وجه انکار امام رو از این از باب بزرگ شمردن این دور انکار کرده که مسئله مهمه. در هر حال ممکن است که حالا یک فقیهی یک چیزی به ذهنش برسد، یه معنای ظریفی بکند، آدم قاطعانه در ادیان نگرد و از جاهایی که تحمل معنای دیگه هم ممکنه داشته باشه خوب بهتره. بله حالا این لعله یعنی ظاهره دیگه، بله ظهوره. نه بیان وجهشه، چیزیست که دیگران هم میفهمن این رو که کلام راویه، ولی البته همجی که اشاره کردید دفعه درستی زدید، ادب در روایت اینه و بهترم همینه که راوی از خودش چیزی دیگه مایه نداره، ولی نقل به معنا رو سوال کرده راوی از امام علیه السلام، میتونم نقل به معنا بکنم؟ حضرت همون اذا اصبت المعنا، راوی میگید با یک حرف رو فراموش میکنم به جای مثلا یک لفظی لفظ دیگه مشابه میذارم که همون معنا رو، حضرت اذا اصبت المعنا فلا بحثه، اگه مطمئنی که معنا رو افاده کرد لا بحثه. خب انسان دیگه راوی گاهی یه لفظی هر چیزی رو فراموش می‌کنه، ولی اینکه چیز خودش از خودش اضافه بکنه در توجیه، این اصلا خلاف ادب روایته، چون اینو باید بسپاری رو به حامل ثقه الا من هو افقامه، باید روایت رو نقل بکنه این شخص، حفظ بکنه امانت رو، توجیهش رو بسپاره به دست اون کسانی که به دستش میرسد، این خلاف ادب هست به نظر بنده. این کار راوی، حالا ما الان نمیتونیم بگیم صلاح هم نیست گفته بشدین، چون روایت شده تمام شده رفت، حالا دیگه این مبتلاوه دیگه نیست. توجه فرمودید؟ بله.
ببخشید این فرمان سیاقی و محلی که این روایت خیلی مهمی بود، خدا که امام استقامش حقیقی نبود کیفی نجد میگه نم امام در سرد نوع استفهامش استفهام
انکاریست دیگه،
انکاری بوده.
بله دیگه، بله. استفهام انکاری گاهی برای اعظامه. یکی از معانی که برای استفهام انکاری نقل میکنن چیه؟ یعنی که چی را بزرگ میشمارن، اینطوری میخوان بگن چنین چیزی شدنی نیست اصلا، از بس مسئله مهمه. این راوی هم داره توضیح میده، ولی خود امام اصلا معنا پیدا نمیکنه، به خود امام نسبت بدیم. عرض بکنم خدمت شما که حالا اگر چنانچه این رجبی که متعه کرده ولد رو نفع بکنه، حکمش چیه؟ حضرت اینجا انکار کرده، گفت چگونه میتونه نفع بکنه؟ توجه فرمودی؟ اینجا فقهای ما اجماع کردن برای این که این ولد منتفی میشه اگر نفع بکنه. این ولد چی میشه؟ منتفی میشه. البته این را اذعان کردن که این نفی جایز نیست شرعاً، همونطور که از این روایت فهمیدیم که حضرت انکار میکنه نباید این کار رو بکنه، این نفی رو فقها هم اجماعشون بر اینه که جایز نیست، مگر در یک صورت، در این صورتی که علم داشته باشد. یه علم داشته باشد بله، و الا به مجرد این که حالا این زن یه بچه ای آورده بگه نه، حتی اگه دخولم نکرده باشه این مرد، باز گفتن حق نفع نداره، چون ممکنه که احتمال سبقت منی دارد، اون لحظن که هوش حواسش نیست و خلاصه ممکن است که این انجام شده باشد. توجه فرمودید؟ لذا این رو گفتن ها، همین توجیهاتی که گفتم در کلمات فقها صریحا اومده، حتی مرد دخول، مگر اینکه علم داشته باشد از خودش که به هیچ وجه به این زن مغاربهی به هیچ وجه انجام نشده، که حتی در معرضش باشد اونجا جایز. خب عبارت جواهر رو ببینید، حالا من چون که این خود متن جواهرم آوردم، روایت نخوندم؟ قال الرجل فإن اتهمها قال لا ينبغي لك أن تزوج إلا مأمونة. میگه اگه مرد متهمش کرده که تو از یک رجل دیگه آوردی، میگه نه، از اول عقل نداشت، شایسته‌ام نبود که با یک زن حرزه ازدواج بکنه. وقتی که زن مأمونه بود، که قطعاً مأمونه بوده، این چطور میتونه این زن رو متهم بکنه؟ توجه فرمودید؟ نمیتونه متهم بکنه. و اون آیه شریفه همینه دیگه، والذین یرمون المحصنات ولم یأتوا بأربعة شهدا فاجلدوهم 80 جلدة. بعد این حضرت هم در اینجا میخواد بفرمایید حق چنین نفی نداره، چون این زن هم مأمونه، زن متدین بوده، مؤمنه بوده دیگه، بالاخره زن لایوالی هرزه زناکار رو که باش او ازدواج نکرده که. توجه فرمودید؟ بله.
زن شوهر نداره.
بله؟ اون آیه شأن نزولش در مورد زن شوهر هست. وقتی که این آیه نازل شد به رسول مکرم اسلام، این آیه رو خام، یک شخصی بلند شد در مجلس گفت که یا رسول الله، من چطور میتونم ببینم زنم با یک مردی دارد زنا انجام میدهد، اون وقت من دادم بلند نشه، شکایت نکنم، نیام به اصطلاح این رو ابراز نکنم و نگم در حضور حاکم، شکوه نبرم. حضرت فرمود هو رجل غیور، او یه مرد غیرتمندی، و انا اغیر من، من از او غیرتمندترم، و الله تعالی اغیر من، و خدا تعالی از همه ما غیورتر است. اما حکمی که جعل فرمود بدون حکمت و مصلحت و ضرورت نیست، ولذا ما در مقابل حکم الهی تسلیم هستیم. این روایت من در مجال بیان بود، احتمال قوی به ذهنم میاد که مسلم در اونجا آورده، بعد از مجال بیان آورده. ملاحظه بکنید در مورد نزول این آیه. عرض بکنم خدمت شما که اما نه، پس این اتفاق فقها رو من بکنم خدمت شما اینجا، در جواهر در همون صفحه 187 دارد ولکن لو نفاه و ان نفسه، یعنی اگه ولد را از خوش نفس بکند، لو نفاه و ان نفسه و این لم یعزل فضلا اما اذا عزله، بله ولو اینکه عزلم نکرده، فضلا اما اذا عزله انتفا ظاهرن، بله اگر نفس بکند این بلد رو گرچه عزل نکرده باشد، یعنی تا چه اونجایی که عزل کرده عکسش میباسه بگه ایشون این مطلب رو عبارتش انگار چیز شده، تشویش شده، انتفا ظاهرن علی ایالین این بلد منتفی میشه، الا فی ما بینه و بین ربه المطلع علی ما فی قلبه، مگر بین خود با خدای خودش یقین داشته باشه که به اصطلاح این واقعا ولد خودش هست، به دروغ این نفس رو کرده، توجه فرمودی، و الا حتی به دروغ هم نفس کرده باشد این نفس میشه ظاهرا، مگر اینکه بین خود با خدا خب خودش میدونه دیگه، اگه ایش رو گفته این دیگه برای خودش دیگه، توجه فرمودید، ولی ظاهرا نفس میشه. حالا اجازه بدید صبر کنید، این با صحبت سر جواز عدم جواز نرسیدیم هنوز که
در خود وقت لعان بگید زن شوهره مرد بچه شو نفت میکنه، شاهد بله. نمیخواد که شاهد بخواد که بس لعان بشنید،
بله در لعان در غص یا باید شاهد بیاره، بله فرقی نداره، دقت کنید آقا، این اگر چنانچه به زوجه خودش نسبت بدهد باید یا چهار شاهد بیارد، اگر نشد با لعان، توجه فرمودید؟ بله اینی که از مسلمات هست، یا باید چهار شاهد بیارد، بله نفی ولد این مستلزم اون نسبت دیگه، یعنی وقتی که میگه این ولد من نیست معنا این هست چی هست آقا؟ معلومه دیگه، واضحه دیگه،
بله. لعان باید چهار شاهد بیاره؟
نه لعان نه، اگر چهار شاهد آورد خودش اثبات میشه قضیه، اگر نداشت قطعاً باید این همون آداب لعان را با قسم انجام بده، بله
حد نمیخورد در لعان بزن، در زنا
آفرین، آره بله بله درسته، همینجا اگه نسبت رو بدد و اما لعان نکند، اگه لعان بکند خود آیه شریفه دارد که تدر و انه العذاب، یعنی اگه این لعان رو بکند عذاب دفع میشه و الا او حد میخوره به مجرد این نسبت، بله
اگه چهار شاهد رو هم بیاره بازم نفی ولد نمیشه، فقط زنا شده،
بله بله بله، حالا اون نفی ولد رو کار نداریم، اصل اون نسبت رو مقصودم هست، بله ببینید دارد ولم یستقر الی اللعان، یه اصلا نیاز به لعان نداره، یعنی اصلا از به خاطر لعان نیست که این ولد نفس میشد، نه از خودش اجماعه، حکمه در باب مطعه اینه که به مجرد نفس بدون هیچ لعان خود به خود این ولد چی میشه آقا؟ منتفی میشه، بله بلا خلاف بل الاجماع علیه به قسمه علیه، بل الاجماع ایذن به قسمه علیه مضافا الى النصوص، نعم لا يجوز له النافیه، ببینید نفی جایز نیست شرعا الا مع العلم بالانتفاع، مگر خودش علم داشته باشد به مجرد اینکه این آورده حق نفس ندارد جایز نیست، بعد همینطوره و ان عزله او اتهامها او ظن الانتفاع بالغرائن، این وسطیه است، یعنی جایز نیست این نفی و ان عزله، ولو اینکه عزلم کرده باشه باز این نفی ولد جایز چی آقا؟ نیست، او اتهامها یا اینکه او رو متهمم بکنه باز همین نفی جایز نیست، او ظن الانتفاع بالقرائن، یا اگر به قرائنی ظن به انتفاع داشته باشه، باز هم نفع جایز نیست. در هر سه صورت نفع جایز نیست، فقط در یک صورت جایزه. اون یه صورت چی هست آقا؟ علم به انتفاع. بله. خب اینجا آراء فقها بود الان خدمت شما گفتم، اما دو تا صحیحه هست که در این دو تا صحیحه نهی شده از لعان در مطعه. صحیحه ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام: لا یلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها. یک. دو، صحیحه ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام: لا یلاعن الحر الامة ولا الذمیه. وللتی یتمتع منها. لا یلاعن الحر یعنی لا یلاعن الرجل الحر، نه عمه را، زنی که عمه هست کنیزه، و نه ذمیه را که بهش ازدواج کرده، و نه التی یتمتع منها، نه مرأه متمتع. شاهد بر این فقره اخیری که لا یلاعن. ببینید اینجا صاحب حدائق و صاحب جواهر، اول صاحب حدائق گفته، صاحب جواهر تبعیت کرده، گفته معناش اینه لا یلاعن. یعنی آقا اصلا لعان در باب مطلق ساقطه، کاری نیست، یعنی تأثیری ندارد در نفی ولد. نفی ولد میشد خود به خود با قطع نظر از لعان. اینجوری معنا کردم. دوباره بگم، لا یلاعن، لا لعان فی المطعه، یعنی لعان اعتباری ندارد، فایده ای ندارد. فایده ای ندارد، یعنی فایده ای ندارد لعان. با قطع نظر از این لعان ولد نفسی آقا میشه. من حتی تعامل کردم دارم که این با عبارت سازگاری نداره. لا یلاعن مثل لا یأکل، لا یشرب، اون چطور اونجا زور در حرمت داره؟ خب این هم همونطور دیگه، مگه نه زور در حرمت نداره؟ این هم که نفس نیست که لا یلاعن، که این نهیه. نه زور در چی داره آقا؟ حرمت داره. یعنی چی؟ یعنی اولا لعان جایز نیست، وقتی که جایز نبود غیر مشروع میشه، وقتی غیر مشروع شد آثارش هم برش مترتب چی آقا؟ نمیشه. این ظاهرش اینه، ظاهرش یعنی این لعان در متعه مشروع نیست، جایز نیست، وقتی که مشروع نبود اثرش مترتب نمیشه، یعنی به لعان در باب متعه ولد نفس نمیشه. خب اگه این رو بگیم، اون وقت این میشه مخالف رأی مشهور. اتفاق فرمودید و خود اینها گفتن که بعد از اینکه اونجا معنا کردن، که به لعان اگر ما بگیم که ولد نفس میشه به لعان، حالا میگه چرا ما اینجا معنا میکنیم؟ اونا گفتن، میگن بالاخره ما میگیم که معنای این عبارت است که لعان فایده نداره، تأثیری نداره در نفی ولد، با قطع نظر لعان ولد خوش قبلا نفس میشد. حالا چرا ما این حرف میزنیم؟ بعدش اینو گفتن، گفتن اگر ما بگیم که لعان نفس میشه، خب این لازم میاد که از نکاح دائم هم علقه شدیدتر باشه. در نکاح دائم لعان نفس میشه، چطور در متعه به اصطلاح بگیم که این نفس نمیشه؟ ما اگر بخوام بگیم که این لا یلاعن به معنی که بنده گفتم، یعنی معنی است که لعان نفی ولد نمی کنه در باب متعه، لازم میاد که این اشد باشد قلقش خیلی خیلی از نکاح دائم. در نکاح دائم به لعان نفی میشه، چگونه ممکنه که این در نکاح متعه به لعان نفی نشد؟ لذا گفتن که ما نمیتونیم بپذیریم این معنا رو، این احتمال ندادن ها. خودشون نگفته معنای این روایت اینه، گفت توجیه برای اون معنا خودشون قرار دادن، اون معنایی که گفتن. لذا در بله نه اینا به همین معنا گفتن. الان من عبارت ایشونو که میخونم ببینید. نه بله، بعد دارد که فما فی الحدائق من احتمال اللهوب حتی مع النفس لإطلاق النصوص. میگه در حدائق گفته که اینجا حتی نفی هم بکنه این نصوص اطلاق داره که دلالت دارد که منتفی میشه. ضرورت این فی غیر محلی قطعا ضرورت معلومیت کونها انقص و فراشن من الدائمه، در مورد دائم وقتی که لعان بکنه نفع میشه، چطور در مورد متعه اگه لعان بکنه میخواد بگید که نفع نمیشه؟ این باید لازمه اشد بشه دیگه، این الغش دیگه، خب اینو نمیتونیم قبول بکنیم. ضرورت معلومیت کونها یعنی متعن قصف راشن من الدائمه التي ينتفع الولد عنه به نفیه مع لعان فیه به طریق اولا، این به طریق اولا باید نفع بشه در مورد متعه. خب چطور ما اینجا بگیم این نفع نمیکنه؟ به خاطر این اون توجیه رو کردن. به نظر ما ظاهر روایت همینه که این مشروع نیست، بنابراین این نفع نمیشه، ولیکن اجماع برخلافه. ما اجماع تعبد میکنیم، اتفاقا اجماع وقتی که برخلاف این روایتی باشه شدیدتر میشه، چون معتمد مدرک میگه چی آقا؟ نمیشه. ما هستیم و اجماع برخلاف این روایته. شما تعامل بفرمایید ببینید که کدوم یکی از این دو معنا رو میشه پذیرفت. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علیه و سلم.